واکنش ایران به ابتکار جدید صلح عربستان برای یمن. حمایت نزدیک به 110 فعال سیاسی و مدنی از خواسته های زندانیان سیاسی اعتصاب قضا کرده.
این حکومت جمهوری اسلامی نه تنها یک حکومت عقیدتی است، بلکه توطئه محور و دشمن محور هم به سیاست نگاه میکنه و حکومت مذهبی هم هست، یعنی مخالفینشو کافر میدونه، منافق میدونه. مبنای فکریشون اینه که کسی که با حکومت حق مخالفت بکنه یک موجود نفرت انگیزه.
شکست مذاکرات تشکیل کابینه جدید لبنان، سعد حریری نامزد نخست وزیری تحت فشار است تا حزب الله لبنان را در کابینه شرکت ندهد.
خود حزب الله هم میدونه که اگر کابینه متناسب با مناسبات بین المللی شکل نگیره، اصولا گرفتن وامای کلان برای اینکه لبنان بتونه اقتصادش از این آستانه ورشکستگی نجات بده محاله، چون نه ایران میتونه کمک کنه، نه روسیه، نه چین.
همین ها و هم بیش از این ها در دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. وزیر امور خارجه عربستان روز دوشنبه اعلام کرد کشورش یک ابتکار جدید صلح با حوثی‌های یمن ارائه کرده که از جمله شامل آتش بس سراسری زیر نظر سازمان ملل است. محمد عبدالسلام، مذاکره کننده ارشد شورشیان حوثی، به خبرگزاری رویترز گفته است این طرح هیچ چیز جدیدی ندارد. وزارت امور خارجه ایران هم در بیانیه پایان این درگیری‌ها را منوط به آتش بس سراسری، رفع محاصره اقتصادی و سپردن امور به دست یمنی‌ها دانست. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا:
این یک پیروزی دیپلماتیک بزرگ هست برای عربستان سعودی، چون عکس‌العمل‌هایی که جامعه جهانی نشون داده، چه اروپا، چه آمریکا، چه سازمان ملل و چه کل جامعه عرب، نشون میده که عربستان موفق شده از نظر دیپلماتیک یک قدمی به جلو برداره. همه از عربستان سعودی پشتیبانی کردند، ولی با عکس‌العملی که حوثی ها نشون دادن هنوز ما فاصله زیادی داریم با صلح. برای اینکه خبرهایی که همین الان از یمن میرسه حاکی از این است که جنگ در شهر معارب ادامه داره، در شهر تعز ادامه داره، عربستان سعودی هم به فرودگاه صنعا حمله کرده، یعنی ما در اول قدم هستیم. ولی به هر حال همونطور که گفتم یک پیروزی بین‌المللی هست برای دیپلماتیک، هست برای سعودی ها، و در حقیقت یک کمی کم کردن فشار آمریکا بر سعودی ها. همونطور که میدونید آقای بایدن پس از انتخابات گفت باید این جنگ تمام بشه، جنگ یمن، و با این ابتکاراتی که الان سعودی ها به خرج دادن به آمریکا دارن میگن ما حاضریم با صلح، اون کسی که صلح نمیخواد در حقیقت حوثی ها هست. خود حوثی ها 100% این پیشنهاد عربستان رو مطرح نکردن. ضمن اینکه گفتن این چیز تازه‌ای نیست و گفتن این محاصره به طور محدود با رفع میشه از طرف عربستان سعودی و حوثی ها خواهان رفع محاصره به طور کامل هستن، ولی در این حال اشاره کردن که مذاکرات صلح رو حاضر هستن هم با سعودی ها، هم با کشور عمان که ظاهرا واسطه است، و هم با آمریکا ادامه بدن. اینه که اونها هم مثل این که خیلی خواهان به هر حال یک نوع آتش بس و صلح هستن، چون اونها هم رنج میبرن در این زمینه. اما این چه که جالب هست، ایران اعلام کرده که ما از هر اقدامی برای صلح پشتیبانی میکنیم، ولی در عمل همین موضع حوثی ها رو تکرار کرده که صلح موقعی انجام میگیره که تمام محدودیت ها علیه حوثی ها برداشته بشه، چیزی که عربستان فعلا حاضر نیست. میگه همین آتش بس هم بایستی تحت نظارت سازمان ملل متحد باشه.
از علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، میشنیدیم در باره پیشنهاد صلح و ابتکار جدید صلح وزارت امور خارجه عربستان با حوثی ها در یمن. و اما شکست مذاکرات برای تشکیل کابینه جدید لبنان نگرانی ها را از تشدید بحران سیاسی و اقتصادی در این کشور تشدید کرده. سعد حریری نامزد مقام نخست وزیری پس از ملاقات کوتاهی با میشل آون رئیس جمهوری لبنان شکست این مذاکرات رو اعلام کرده. سعد حریری و میشل آون هر دو یکدیگر رو به عدم همکاری لازم برای نیل به این هدف قلمداد کردند. بشنویم از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا.
6 ماه تا 7 ماهه که آقای سعد حریری مسئول تشکیل کابینه شده و به رغم اینکه 18 بار این دو تا مقام یعنی رئیس جمهور و حریری با هم نشستن مذاکره کردن به توافق نمیرسن، علاوه بر اینکه قبلا با هم همکاری داشتن در دولت‌های ائتلافی، ولی وضعیت پیچیده لبنان به خصوص تو معضلات گسترده‌ای که باش درگیره و نیازهای اقتصادی بزرگی که پیدا کرده به جهان خارج، عملاً فعل انفعالات و معادلات سیاسی برای تشکیل کابینه شکل گرفته که گذشته راحت نیست. یعنی هم باید آقای حریری ملاحظه اون کشورهایی که به نوعی میخواد بره باشون بشینه و لحاظ اقتصادی و گرفتن وام از صندوق بین‌المللی پول و این مسائل تا حدودی اونها رو راضی نگه بداره باید کابینش رو ببنده، و هم در رابطه با مطالبات داخلی از این جهتش در این حالی که میخواد دولت تکنوکرات تشکیل بده، اون بر خب ما میدونیم که حزب الله و میشل اون و اینها که در یک جبهه هستن به نوعی همچنان میخواد که این دولت در دست احزاب سیاسی باشه و عملا حق وتوی خودشون امکان منورشون در درون دولت باقی بمونه. این نگرانی هم دارم که اگر دولت تکنوکرات باشه بیش از پیش بخواد آقای حریری بدون نظر احزاب و این نیروهای پارلمان به بنده کابینه‌شو حتی بعضن شاید راجع به اینه که خلص سلاح حزب الله و این حرفا رو هم در دستور کار قرار بگیری.
آقای حسینی فرد، از قرار معلوم به گفته سعد حریری مشکل اینه که میشل اون رئیس جمهوری لبنان یک فهرستی شامل افراد مورد نظر خودشو به اضافه دادن حق وتو به مؤتلفان سیاسیش برای سعد حریری فرستاده، گفته این رو امضا کن. سعد حریری میگه که این درخواست به نظر او برخلاف قانون اساسیه و در نتیجه اون رو رد کرده. این نامزد نخست وزیری در لبنان میگه که وظیفه من تایید فهرست مورد نظر دیگران نیست و تشکیل کابینه جدید هم جز وظایف و اختیارات رئیس جمهوری نیست. شما تصور میکنید چیزایی که سعد حریری میگه به حقیقت نزدیکه؟ و اگر هست چرا رئیس جمهوری لبنان چنین عملی رو انجام میده؟
آقای اون بیانیه که کاخ ریاست جمهوری داده اینها رو تکذیب کرده، میگه اصولا مشکل سر اینه که بخواد حق وتوی برای خودش قائل بشه نبوده. البته به عرف سیاسی در لبنان این کابینه بر اساس رایزنی های رئیس جمهور و نخست وزیر بسته میشده، اونم با توجه به ترکیبی که در پارلمان وجود داره. حزب آقای اون گرچه خودش الان دیگه در مقام حزبی نیست، ولی به هر صورت حزب به خصوص دامادش و اتحادی که با حزب الله داره اینها در پارلمان قوی هستند و طبیعیه که بعد نظر اینها هم برای گرفتن رأی اعتماد دولت جلب بشه. آقای حریری تو چارچوب مناسباتی که میخواد با جهان خارج برقرار کنه، شرط و شروطی که فرانسه، آمریکا اینها گذاشتن برای اینکه صندوق بین‌المللی پول بتونه با توجه به وضعیت وخیم اقتصادی لبنان که همین امروز سازمان ملل بیانیه‌ای که داده میگه که جزء 20 کشوریه که داره میره گرسنگی شدید مردمش رو تهدید بکنه، تو یک همچین وضعیتی که همه ارکان اقتصادی به لرزه در اومده میخواد بره وام بگیره و نیازمند یک وضعیت سیاسی و ترکیبیه که طرفای بین‌المللی رو هم راضی بکنه، چیزی که خب حزب الله و آقای اون یه مقدار نگرانن که بیش از پیش آقای حریری در چارچوب نظرات و کشورهای آمریکا و اینا بخواد بره جلو، و اونها هم خب بدونیم که نسبت به حضور حزب الله در کابینه، اصولا مسلح بودن حزب الله در کابینه، خلف سلاح اینها، طبق قطعنامه سازمان ملل، همه حرف دارن و میترسن که آقای حریری به اون طرف متمایل بشه.
سعد حریری وقتی که نخست وزیر بود در دولت‌های ائتلافی قبلیش با حزب الله و متحدان میشل اون همکاری کرده، حالا هم با حزب سیاسی آقای اون اختلاف شدیدی داره و هم تحت فشار قرار گرفته که حزب الله در کابینه جدید لبنان شرکت نده. با توجه به حامیانی که حزب الله داره از جمله ایران، تصور میکنید که وضعیت چگونه پیش خواهد رفت؟
خود حزب الله هم میدونه که اگر کابینه متناسب با مناسبات بین‌المللی شکل نگیره، اصولا گرفتن وامای الان برای این که لبنان بتونه اقتصادش از این آستانه ورشکستگی نجات بده محاله، چون نه ایران میتونه کمک کنه نه روسیه نه چین، و از این جهتش باید لبنان وام بگیره. توی همین وضعیت میبینیم که مقدار احرام آقای حریری رو قوی‌تر کرده که وایسه روی دولت تکنوکرات، روی دولت غیر حزبی که به احزاب سیاسی متعارف راستگی نداشته باشه، چه برای جلب رضایت بین‌المللی چه در رابطه با عرصه داخلی هم. تو عرصه داخلی هم این احزاب و چیزهای متعارف به نوعی تظاهر نارامی های سال 2019 به چه اعتبار خوشون از دست دادن. از این جهتش آقای حریری فکر میکنه که این اهرما رو در خدمتش داره و میتونه فشار بیاره. ضمن اینکه خب حزب الله با توجه به وضعیت ایران بیش از پیش در عرصه منطقه رو به ضعیف شدن رفته، تحریم ها اثر کرده، خودش بیش از پیش درگیره و ایران هم برای لبنان نمیتونه حرفی بزنه یا کمکی بکنه که این مسائلش حل بکنه، اینه که اتکای حزب الله به ایران هم توی این وضعیت جوابگو نیست و احتمالاً آقای حریری همچنان فشار ادامه خواهد داد. میشه تصور کرد که بالاخره به یک راه بین‌النهرین برسند، ولی اینی که اقتصاد لبنان وضعیت که الان داره چقدر قابل تحمل داشته باشه اون یک سوال بسیار بزرگی است.
از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان میشنیدیم. بیش از 100 فعال سیاسی و مدنی در داخل و خارج از ایران با انتشار بیانیه‌ای از زندانیان سیاسی که در اعتراض به تبعید برخی از زندانیان سیاسی به شهرهای دیگر اعتصاب قضا کردند، حمایت کردند. کانون مدافعان حقوق بشر نیز هفته گذشته در نامه‌ای به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران، به افزایش تبعید زندانیان سیاسی و مدنی از زندان‌های تهران به سایر شهرها اعتراض کرده بود. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه و از امضا کنندگان بیانیه فعالان سیاسی و مدنی، با رادیو فردا گفتگو کرده است.
حکومت‌های دیکتاتوری از مخالفینشون معمولاً هراس دارن، میخوان اونها رو سر جایشون بنشونن، اما حکومت‌های عقیدتی حکومت‌هایی هستند که از مخالفینشون نفرت دارن. حالا این حکومت جمهوری اسلامی نه تنها یک حکومت عقیدتی است، بلکه توطئه محور و دشمن محور هم به سیاست نگاه میکنه و حکومت مذهبی هم هست، یعنی مخالفینشو کافر میدونه، منافق میدونه. من بیاد دارم که در دهه 60 اسم شعبات مختلف دادگاه‌ها و شعبات بازجویی بود، شعبه نفاق، شعبه الحاد، شعبه التقاط، یعنی همه کلمات مذهبی، دشمن محور و توطئه‌نگر، که اینا همه دشمن هستند. حکومت های عقیدتی و دشمن محور و توطئه محور نه تنها میخواهند مخالفینشون رو ساکت بکنن، بلکه میخواهند از اونها انتقام بگیرن. به همین دلیل است که هیچگاه جرم سیاسی در جمهوری اسلامی تعریف نمیشه، یعنی جرم سیاسی که در همه جای دنیا باید براش تخفیف قائل بشن، در جمهوری اسلامی باید براش تشدید قائل بشن، چون مبنای فکریشون اینه که کسی که با حکومت حق مخالفت بکنه این یک موجود نفرت انگیز، آزار و اذیت زندانی از یک نفرتی بیرون میاد، جدا از هراس، جدا از نصر به روح که میخواد هراس افکنی بکنه، جدا از این که میخواد هزینه زندان رو بالا ببره، جامعه رو مرعوب بکنه، ولی از یک نفرت هم نشأت میگیره که حالا این نفرت همراه با هراس شده، هراسی که ناشی از این حکومت اقلیت بر اکثریت است. اوایل انقلاب حکومت فکر میکرد اکثریت مردم باهاش هستن، تو دلش اونقدر خالی نبود که الان خالیه، ولی الان هم خودشو اشغالگر میبینه، یعنی قاصب حق اکثریت میبینه، هم هراس داره از اکثریت و هم نفرت داره از مخالفینش.
آیا علی جانی، شما از انتقام گرفتن حکومت از زندانیان سیاسی صحبت کردید، خب حالا که زندانیان سیاسی در بند جمهوری اسلامی هن، پس چرا دیگه حالا اینها رو به دوردست‌ها، به زندان‌های تبعید میکنه که بیش از این که برای خود زندانی سیاسی آزار دهنده باشه، برای خانواده‌ای که برخی اوقات 700 یا 800 کیلومتر بعد برای یک دیدار نیم ساعت طی کنن زجرآوره؟ شما فکر میکنید اصلا چرا این کارو میکنه؟ خانواده‌ها هم باید تاوانی پس بدن؟
این البته هم تنبیه زندانی، هم تنبیه خانوادش، هم تنبیه جامعه است. یعنی میخواد از همه زهر چشم بگیره. چه زندانیایی رو تبعید میکنه؟ زندانیایی که به قول زندانبانها و بازجوها روشون رو زیاد کردن، پرروبازی در میارن. حالا دهه 60 میگفتن اینا خبیثن یا عناد دارن، یا زندانیایی که تو زندان موثرن، مثلا آقای لشنی رو تبعید میکنن و میگن که شما در زندان کلاس میذاری، جوونا رو آموزش میدی. آقای کیوان صمیمی رو تبعید میکنن، میگن که روحیه میده به بقیه. یا آقای عبدی میگن چرا برای مرحوم محجوبی شما مراسم گرفتید، مراسمی که تو مسئولین زندان در شرکت کردن ریاکارانه و در اونجا مثلا زندانیا حرفای تند زده شده، سرود خانی کرده. خانواده مثلا اگه خانواده هایی باشن که مسن باشن، این مسافرت هاشون سخت باشه یا به لحاظ مالی دشواری داشته باشن، خانواده خود دچار فشار روانی میشه، فشار مالی میشه، فشار فیزیکی میشه و ممکنه که نتونه مرتب به ملاقات بره و همین زندانی رو تحت فشار روحی قرار بده. یا زندانی که میبینه خانوادهش معذبه با تمام سختی ها و حتی بعضا من خودم شاهد بودم با قرض و قوله آمدن ملاقات. خب این تنبیه توامان زندانی و خانواده است. همینطور جامعه رو داره تنبیه میکنه، یعنی به جامعه میگه که ببینید هزینه مخالفت اینه. بسیاری از این معترضین آبان ماه که زندان هستن و اخیرا آمار بالای 70 نفرشون از فقط زندان فشاپوری بیرون آمد، اینا بسیار خانواده های فقیری هستن. اینها رو بعضیاشون جریمه های مالی سنگین کردن، یعنی طرف مسافرکش بوده یه دونه پرایدش رو فروخته که مثلا جریمه دادگاه رو بده. یعنی اینا رو میجزونن میسوزونن برای اینکه پشت دستشون رو داغ بذارن دیگه مخالفت نکنن. ولی اینها همش شلاق زدن به طوفانه. اینها نمیتونه جامعه رو مرعوب بکنه، ببینید معترضین اقتصادی رو دو تاشون رو به ترسونی 10 تای دیگه بیرون میان، 10 تا رو بزنید 50 تای دیگه بیرون میان. اینه که این روش ناکامی است که دیکتاتورها به کار میبرن. در کوتاه مدت شاید مثلا فضا رو مرعوب بکنن، ولی خشمی رو انباشت میکنن و وای به روزی که خشم مردم بر ترسشون غلبه بکنه.
آقای علیجانی، وظیفه یک حکومت در قبال یک زندانی سیاسی و در رابطه با حفظ جانش و حقوق شهروندیش چه هست؟
این وظیفه موقعی تو گیومه موقعی معنا داره که حکومت به قانون مدار باشه، حداقل به قوانین خودش اهمیت و احترام قائل باشه. جمهوری اسلامی متاسفانه اینطوری نیست. اصلا وقتی شما وارد زندان میشین میگن اینجا دیگه ما حاکمیم. این اواخر دیگه روشون رو زیاد کرده بودن، میگفتن اینجا خدا هم وجود نداره. یعنی زندانیای مذهبی که استدلالای مذهبی میکردن برو بابا بود در واقع. اینجا خدا وجود نداره، قانون وجود نداره، قانون منم، من تعیین کننده. بنابراین جان زندانی ها در برابر اون کاری که آقای خامنه‌ای تو تصور و توهماتش داره میکنه ارزشی نداره متاسفانه.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه در گفتگو با رادیو فردا بود.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساری کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عطف بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
ائتلاف انجمنهای ایرانی مقیم اروپا نامه‌ای به شورای اروپا نوشته تا در آستانه مذاکرات آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا با این شورا از ادامه آنچه رفتار نرم و توأم با مماشات اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی خوانده جلوگیری کند. تاکید این نامه بر محاکمه اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی است که به اتهام فعالیت تروریستی و تلاش برای بمبگذاری در دادگاهی در بلژیک به 20 سال زندان محکوم شده است. دکتر سینا دشتی رئیس اتحاد برای آگاهی عمومی از هدف ارسال نامه به شورای اروپا به رادیو فردا میگوید:
ما در اروپا در یک مقطع بسیار مهمی هستیم. بعد از به محاکمه کشیده شدن و محکوم شناخته شدن یکی از دیپلمات‌های رژیم به خاطر تهیه بمب و تلاش برای یک عملیات تروریستی در یک مجمع بزرگ ایرانیان در خارج از کشور، و اینی که اگر مقایسه کنیم این عواقب سیاسی این حکم دادگاه رو با مثلا دادگاه میکونوس که در اون اتحادیه اروپا سفرای خودش رو از تهران فراخواند و یک علامت سیاسی جدی فرستاد، الان ما شاهد هستیم که اتحادیه اروپا واقعا داره با سکوت این مقوله تروریستی رو برگزار میکنه و تلاش میکنه که هیچ موضع‌گیری جدی سیاسی نشون نده. ما در رابطه با سفر وزیر خارجه امریکا، دولت جدید امریکا به اروپا و ملاقات و مذاکراتی که دارن و ایران مسئله رژیم یکی از محورهای مذاکره است، این نامه رو دادیم که به عنوان بخشی از ایرانیان بگیم که نمیشه با تروریسم دولتی که به این وجه و به این آشکاری محکوم شده در دادگاه‌های خود اروپا در بالاترین رده دیپلماسیشون، نمیشه با سکوت برخورد کرد. اتحادیه اروپا همیشه تلاش کرده که سیاست مماشات خودش رو بر اساس این توجیه کنه که در چند جناح در ایران هستند که میشه با تقویت یک جناحی به این رفتار خشن و تروریستی جمهوری اسلامی فائق اومد و این رفتار رو تعدیل کرد و تعویض کرد. سخنرانی خامنه‌ای به طور جدی نشون داد که بحثی به نام چند دستگی در این حکومت وجود نداره و هیچ امیدی نمیشه به این حکومت داشت که بخواد خودش بدون هیچ فشاری و بدون هیچ تقاضایی از بیرون رفتار خودش رو عوض کنه. و به نظر من اتفاقا سخنرانی خامنه‌ای یک حالت رسید دریافت شعار مردم ایران بود که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا. این به نحوی از آنها داره برای این شعار مهر تایید زد و نشون داده شد که رژیم نمیتونه وارد یک رفرم اخلاقی و رفرم عادات تروریستی خودش بشه و اتحادیه اروپا هم نمیتونه این رو بهانه ادامه سیاست مماشات قرار بده که شاید بشه تغییر داد رفتار این حکومت.
از دکتر سینا دشتی رئیس اتحاد برای آگاهی عمومی میشنیدیم که با رادیو فردا در گفتگو بود. و اما روز سوم فروردین، روزی که 26 دقیقه پیش اون رو پشت سر گذاشتیم، تولد 84 سالگی پرویز تناولی از مجسمه سازان و از پایه‌گذاران مکتب سقاخانه در ایران است. کیانوش فرید به همین مناسبت نگاهی داشته به زندگی هنری پرویز تناولی که فضای تازه و بدیعی رو در هنرهای مدرن ایران خلق کرده.
پرویز تناولی امسال 84 ساله شد. او سوم فروردین 1316 همزمان با فصل بهار و شکفتن دوباره زندگی در تهران به دنیا آمد و حالا یکی از به نامترین مجسمه سازان ایرانی است. شهرتش از مرزها گذشته و آثارش در مهمترین موزه های دنیا نگهداری می شوند. او در سال 1335 از دانشکده هنرهای زیبای تهران فارغ التحصیل شد و پس از آن برای ادامه تحصیلاتش به روم رفت. پرویز تناولی در کارگاه مجسمه سازی مارینو مارینی تعلیم دید و پس از فارغ التحصیلی به ایران بازگشت و در سالهای 1337 و 1339 در بینالهای اول و دوم تهران به عنوان هنرمند برتر شناخته شد و همزمان نامش با مکتب سقاخانه، یکی از مهمترین مکتب‌های هنری در ایران، پیوند خورد. مکتب سقاخانه یکی از تأثیرگذارترین جنبش‌های هنری معاصر ایران در دهه 40 بود که در ابتدا با حرکت‌های تازه در آثار تناولی و حسین زنده‌رودی و بعدها صادق تبریزی، منصور قندریز، فرامرز پیلارام و مسعود عربشاهی شکل گرفت. عباس مشهدی زاده، معمار، مجسمه ساز و از همدوره های پرویز تناولی در گفتگویی با رادیو فردا درباره ویژگی آثار پرویز تناولی گفت:
پرویز تناولی در هنر تجسم ایران دو تا آورده داره. یکیش رو با زنده‌رودی که جنبش سقاخانه است، یکی دیگرش رو پدیده هیچه که با مجسمه های پیچ در پیچ خودش خیلی چیزهای خوب و قشنگی درست کرده. هیچ رو مسابق خالی و بدون محتوا، فقط یک کلمه مثل توچ فرض کنید، ولی تو خالی بودن خود هیچ بهانه کرده، به عنوان یک مدیوم گرفته روش کار کرده و فرمی رو که ارائه میکنه خود اون تبدیل به یک پدیده میشه که از حالتی هیچی در میاد. اون فرمی که دیده میشه، حالا این فرم رو میتونه یک فارسی خان، یک ایرانی نگاه بکنه، میتونه یک غیر ایرانی نگاه کنه، یک فرم پیچیده بسیار دلنشین و قشنگیست. ای با چشم نویسنده این کلمه هیچ دوست من فرامرز و پیلاران بود که پرویز بهش گفته بود یه دونه هیچ برای من بنویس. اونم نوشت هیچ، برداشت بود این رو روش کار کرد، شد این هیچی که آورده پرویز تناولیه.
هنرمندانی که تحت عنوان مکتب سقاخانه کار کردند به دنبال درک فرهنگ و هنر قدیمی، بومی و سنتی ایران و بازسازی نگاه مذهبی و عامیانه در خلق آثار مدرن خود بودند. پرویز تناولی با اشیایی از کار افتاده قدیمی و نشانه هایی که به دوران کهن تعلق دارند، جهان آرزویی و آرمانی خود را بازآفرینی می کند و زیبایی مدرن و متفاوتی را به رخ می کشد. مجموعه مجسمه های شاعر، هیچ، قفل و قفس، دیوار و دست ها از مهمترین آثار هنری پرویز تناولی هستند. اما مجموعه مجسمه‌های هیچ که از محبوب ترین و معروف ترین سری کارهای اوست قصه دیگری دارد. آنطور که خودش گفته، اولین بار در سال 1343 در سکوت و خاموشی هیچ به سراغش آمده است و حاصل آن ترکیبی شد از یک دایره و کلمه هیچ از جنس پلاستیک در بالا و یک جفت دست گچی در پایین. این اثر نخستین بار در گالری بورگز به نمایش در آمد. هیچ‌های تناولی به گفته خودش یک اعتراض بود به جریاناتی که در دهه 1340 برای استفاده از خط در نقاشی متداول شده بود و حالا در حدود 6 دهه که از خلق اولین هیچ می‌گذرد به نظر می‌رسد که این هیچ‌ها در ذهن و دست تناولی تمام نشدنی‌اند و او هر بار با فرم‌ها، مواد و رنگ‌های متفاوت بودی تازه از آن را با خانشی جدید به نمایش می‌گذارد. هیچ‌های او با شکل‌ها و حجم‌های متفاوت نمادی شدند برای هستی و مضامینی که بین بود و نبود، بین خیال و امید تفسیر و تعبیر می‌شوند و به واقعیت ما پیوند می‌خورند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و نوبت می‌رسه به خبرهای ورزشی از فریدپور غریب.
نخستین اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ایران در سال جدید برای دیدار تدارکاتی با تیم سوریه روز گذشته در تهران با گرفتن آزمایش کرونا از بازیکنان آغاز شد. طبق برنامه ملی پوشان امروز چهارشنبه پس از مشخص شدن نتیجه تست کرونا تمرینات میدانی خود را آغاز می کنند. اما عدم دعوت از برخی از بازیکنان آماده لیگ برتر به تیم ملی طی چند روز گذشته واکنش برخی از اهالی فوتبال را در پی داشته. امیرحسین صادقی پیشکسوت باشگاه استقلال در یک گفتگوی جنجالی حتی از تأثیر دلالها در فدراسیون فوتبال و تیم ملی صحبت کرد.
متأسفانه توی فضای مسموم دلالی تو فوتبال ایران که بخوام صحبت کنم در مورد دلالای فوتبال ایران که اصلا یه چیز فاجعه باریه، 3 دلال فوتبال ایرانو بستن، 3 دلال فوتبال ایرانو بستن و جابجا میکنن. این دلالات تو فدراسیون فوتبال هم وجود دارن. داشتم گوش میکردم آقای بیلموتو و اصلا همین مربی جدید و متأسفانه اتفاقی خیلی تخت تو فوتبال ایران میفته.
تیم ملی فوتبال ایران در راه آمادگی بازی‌های انتخابی جام جهانی هفته آینده 10 فروردین در ورزشگاه آزادی تهران برابر تیم ملی فوتبال سوریه یک دیدار تدارکاتی برگزار خواهد کرد. همزمان با آغاز اردوی تیم ملی فوتبال ایران در تهران از بحرین خبر رسیده در پی برگزاری یک جلسه هماهنگی بین فدراسیون فوتبال این کشور و AFC اعتراض ایران در مورد سلب میزبانی از این کشور و دادن آن به بحرین نادیده گرفته شده و کنفدراسیون فوتبال آسیا همچنان بر میزبانی شهر منامه از مسابقات گروه C انتخابی جام جهانی تاکید دارد. تیم ملی فوتبال ایران در گروه C انتخابی جام جهانی در آسیا با تیم‌های هنگ کنگ، کامبوج، عراق و بحرین هم گروه است و طبق برنامه قبلی باید در 3 از 4 مسابقه پیش رو میزبان باشد، اما AFC هفته پیش به دلیل عدم شرایط مناسب در ایران میزبانی را از این کشور گرفت. طبق برنامه بازی‌های گروه C آسیا خرداد ماه در منامه بحرین انجام می‌شود و تیم ملی ایران طی روزهای 13 تا 25 خرداد 4 خود را برابر حریفان برگزار خواهد کرد. و رئیس هیئت سوارکاری استان گلستان از اعلام خبر ممنوعیت سوارکاری زنان در گنبد کاووس اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته شاید به دلیل کرونا بوده اما با ما هماهنگ نشده. صبح روز سه‌شنبه عکس‌هایی از مجموعه سوارکاری گنبد کاووس منتشر شد که در بنری در جلوی در ورودی ورود خانم‌ها برای سوارکاری در این مجموعه را ممنوع اعلام کرده است. فریدبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، مجله نیمه شب رادیو فردا همینجا به پایان نمی‌رسه، بلکه نرم نرمک به سوی اون میریم. برنامه هفتگی جامعه رو پس از این مجله به هیچ وجه از دست ندید. سال نو بر شما شنوندگان خوبمون خجسته و مبارک باد. پویا و پایدار باشید و امیدان که در این سال نو بارانی از مهر و رحمت و برکت بر ایران و ایرانی ببارد. خدا نگهدارتون. We'll be right back.
جامعه.
سلام به مجله جامعه. این هفته رادیو فردا خوش آمدید. من فهیم خضری هستم و نوروز 1400 رو به شما همراهان این برنامه تبریک میگم. این هفته مجله جامعه کمی حال و هوای بهار و عید نوروز و تعطیلات در خانه را دارد. تعطیلات نوروز که البته پای خیلی چیزهای دیگر را هم به میان می آورد. مثلا پای غذای شام یا نهار عید، و فقط هم که نیست، خانواده ها در ایران دست کم 2 هفته تعطیلات نوروزی دارند و مخصوصا با شیوع بیماری کرونا بیشتر در خانه میمانند و بیشتر در خانه غذا میخورند. و چه چیز بهتر از جمع شدن دور میز و دور هم غذا خوردن؟ اینجاست که نقش مهم و مرکزی آشپزخانه در تعطیلات و نوروز برجسته میشود. از پریس رضایی، سرآشپز شیرینی‌پزی در کالیفرنیا بشنویم.
آشپزخونه به عنوان کانون اصلی خونه از دید من دست کم نقش خیلی بزرگی داره توی تعطیلاتی که همراه با جشن هستن. حتی مثلا تعطیلی که همراه با جشن نیست، مثلا مثل جمعه ها. مثلا نهار جمعه همیشه برای خودش یه کاتگوری خاصه توی اکثر خونه ها. بهش بیشتر پرداخته میشه. شاید روزیه که همه هستن دور هم، و به همین دلیلم اون چند روز تعطیلی نوروز یه فرصت خیلی خیلی خوبی هستش برای اینکه ما بتونیم همه اعضای خانواده رو به نظر من به نوعی درگیر کار آشپزی بکنیم.
اما در بیشتر خانواده‌های ایرانی چه اتفاقی می‌افتد؟ اغلب مادر خانواده بیشتر روزهای تعطیل نوروز را در آشپزخانه و در حال آشپزی و پخت و پز و تهیه و تدارک صبحانه و نهار و شام است. این البته اتفاقی نیست که تنها در دوران تعطیلات نوروزی بیفتد. آسیا امینی، فعال حقوق زنان:
فکر میکنم در فرهنگ خیلی از خانه های ایرانی هست که پروسه غذا درست کردن واقعا یک پروسه است. یعنی شما به اندازه یک کارمند تمام وقتی که صبح تا بعد از ظهر میره سر کار، شما برنامه پخت و پز غذا دارین از صبح تا شام، یعنی شاید بیشتر از یک کارمند تمام وقت. هم غذاهای ما غذاهای سخت و طولانی هست و دیرپزه، هم شاید زمان در گذشته مثلا نه شما زود پزی داشتین نه آرام پزی داشتین که بذارین خودش بپزه. شما باید با همون امکانات که داشتید و با اون طعمی که از شما انتظار میرفت زمان زیادی رو طی میکردین برای اینکه نهار بپزین، بعد شام بپزین، و در واقع یک سرویس کامل کارمندی بود بدون اینکه شاید به عنوان یک سرویس کارمندی دیده بشه.
با این حال تعطیلات طولانی و بودن همه اعضای خانواده در خانه برای 2 هفته میتواند این کار تمام وقت را حتی فشرده تر هم بکند و اغلب فشار بیشتری به زنان خانواده بیاورد. پریس رضایی:
من هیچ وقت موافق نیستم با اینکه یک نفر بپزه بقیه مهمون دور سفره باشن. من دوست دارم آدما توی پخت و پز شریک باشن. دوست دارم هر کسی بگه که چی میخواد، بدونه که چیزی که میخواد موادش از کجا تهیه میشه، چطوری تهیه میشه. خودش وایس هویج و پوست بگیره، یه قرار دوست داره که هویج تنوری بخوره. سیب زمینی سرخ کردن دوست دارین؟ به نظر من خب خیلی خوبه که همه دور هم وایسن سیب زمینی رو پوست بگیرن، یکی پوست بگیره خورس کنه یه نفر بعدی بپزه. من این مشارکت تو آشپزخونه رو خیلی دوست دارم.
و ناهید کشاورز، روانشناس:
اگه شما دقت کنین در بیشتر کشورها آشپزخونه خیلی جای مهمیه توی خونه، در واقع میگن قلب خونه است. اونجا خیلی وقتا بین اون کسی که داره آشپزی میکنه و افرادی که خونه در یک رابطه برقرار میشه، گفتگویی انجام میشه.
شاید تعطیلات نوروز فرصت خوبی باشد برای شکل گرفتن این گفتگو میان اعضای خانواده، برای مشارکتی که پریس رضایی از آن حرف میزند و تصویری سالمتر، برابرتر و البته قشنگتر از خانواده دور هم به دست میدهد. تا اینکه مادر خانواده قرار باشد یک تنه برای همه اعضای خانواده و برای همه روزهای تعطیلات که طبیعتاً تعطیلات او هم هست آشپزی کند. این مشارکت و همراهی در فراهم آوردن غذای خانواده البته در خیلی از خانواده‌ها قبل از عید نوروز و تعطیلات بهاری هم وجود دارد. مثلا مریم میرزا، خبرنگار دویچه وله فارسی در برلین،
که درباره خانواده‌اش اینطور میگوید.
خیلی کم پیش میاد مثلا پسر من گرسنه‌اش باشه، مثلا بیاد به من آویزون شه، میاد به همون آویزون میشه، نشون میده گرسنه‌شه. و برای ما واقعا، من نمیدونم پسر من بعدن منو چجوری به یاد میاره، شاید مثلا اونم اینجوری به یاد بیاره که آشپزی من خیلی خوبه در مواردی که دوست دارم آشپزی کنم، ولی توی خونه ما واقعا آشپزی کار من یا حتی کار همسرم نیستش. یه جور تفاهمیه مثل همه چیزای دیگه که خب مثلا اگه من دستم بنده اون امروز بمونه من میخوام، یا اگر دوست داشته باشه اون یه چیزی رو امروز حتما درست کنه.
اما زنان، مردان، بچه ها و همه اعضای خانواده چه راههایی برای نهادینه کردن این مشارکت و تبدیل آشپزخانه به فضایی برای دور هم بودن و گفتن و خندیدن و تجربه مشترک دارند؟ اگر عادت نهادینه شده در خانه شما هم مثل خیلی از خانه های دیگر این است که مادر خانواده تمام وقت خود را در آشپزخانه بگذراند و تمام تعطیلات را غذا بپزد، چطور است که تغییری در این شیوه بدهید و از فرصت نوروز برای تجربه مشارکت در تهیه و تدارک غذا که فعالیتی است شیرین و آرامش بخش استفاده کنید؟ از پریس رضایی بشنویم.
اون لحظه‌ای که آدمای مثلا 3 نفر توی خونه با هم دیگه دارن توی آشپزخونه آشپزی میکنن، اون لحظه لحظه قشنگه، چون حرف میزنن با هم دیگه در مورد اصلا ایراد میگیرن، یک گفتگوی شادی برقرار میشه به طور ناخودآگاه اکثر وقتا، حتی مثلا با همدیگه خود مثلا شونه به شونه بشن که نه اینو باید اینجوری بپذیر یا اونو اونجوری، اینا همه قشنگی های خودشو داره. این درگیر شدن با پخت و پز یه اتفاق قشنگه به نظر من توی این ایامی که حالا به خصوص اگه ما 2 هفته فرصت داریم که توی خونه باشیم، خیلی قشنگ میشه که ما بتونیم با وعده های مختلف غذاییمون آدمای توی خونه رو بکشونیم تو آشپزخونه، بهشون یه مسئولیت های کوچیک بدیم و بذاریم اونا هم درگیر کار آشپزخونه بشن و این شادی رو درش شریک بشن.
او راهکارهایی برای خوشگذرانی های کوچک در آشپزخانه، حین انجام کارها، شستن ظرفها و آماده کردن دست جمعی غذا پیشنهاد میدهد.
من وقتی که اعضای خانواده رو میکشونم تو آشپزخونه که البته همیشه خودشونم با اشتیاق میان، مثلا یه خود نخود فرنگی میگیرم، این نخود فرنگی تا ما داریم غذا رو درست میکنیم یه خود آب جوش میاد، به پسرم میگم اینو بپز، در عرض چند دقیقه حاضر میشه، اینو میپزی، آبکش میکنیم، یه خود تو کره تفتش میدیم، یه کوچولو پنیر پارمیجان روش میریزیم و یه خود نمک، ببخشید فلفل سیاه، بعد اینو همونجا که داریم کار میکنیم قاشق قاشق هر کسی توی پیاله کوچولو میخوره، انقدر مزه میده، انقدر میچسبه به آدم، قشنگ مثل یه اپتایزر برای اینکه حالا برای غذای اصلی که هممون داریم حالا براش زحمت میکشیم رفتار میکنه، یعنی تازه اشتهامونو میاره بالا، خیلی مزه میده، یهو معنای شام خوردن، معنای غذا خوردن رو تغییر میده. به نظرم اگه از این کارا نمیکنین امتحانش بکنین، ببینید که چقدر یهو یه مومنت های شادی رو براتون به وجود میاره، لحظه های مشترک، عادت های مشترک، قشنگی های مشترک براتون به وجود میاره.
آنتونی گیدنز، جامعه شناس مشهور بریتانیایی، کار خانگی را در بیشتر جوامع کاری بی‌مزد توصیف کرده است که بدون پرداخت مستقیم و خارج از حوزه یک شغل خاص انجام میگیرد. اغلب زنان این کار را بر عهده دارند و نه تنها دستمزدی بابت ساعات طولانی کار در خانه و آشپزخانه دریافت نمی کنند، بلکه گاه حتی ارزش کارشان هم به چشم نمی آید و سپاس و ستایش کافی دریافت نمی کنند. در ایران از کتاب های درسی گرفته تا فیلم و سریال ها و تبلیغات تلویزیونی، همه در باز تولید و تثبیت نگاه جنسیتی به کارهای خانه و از جمله آشپزی نقش بازی می کنند و ای بسا تعطیلات نوروز و فراغت و دور هم بودن همه اعضای خانواده در این دوران بهترین زمان برای تمرین مشارکت در خانواده و جایگزین کردن کلیشه های جنسیتی با برابری و همراهی باشد، ارزش هایی که می تواند اعضای خانواده را به هم نزدیک تر کند، خاص در بهار. من فهیمه خضرهیدری هستم، خیلی سپاسگزارم که در اولین مجله جامعه رادیو فردا در سال 1400 هم با من همراه بودید. خدا نگهدار تا هفته بعد.